بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی با موضوع حکایات، جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و محمد
فعاله طیبین طاهرین ملعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. هدیه به ساحت قدس حضرت ابا عبدالله حسین و شهدا و اسرای کربلا صلوات هدیه کنید. شام جمعه است، متعلق به آقا امام زمان، هدیه به محضر ایشون و برای سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون هم صلوات دیگری خواهد بود. یکی از ویژگی هایی که مجالس روزه و عزاداری و توسل به اهل بیت داره اینه که این مجالس به شدت مورد عنایت خود اهل بیت و خصوصا آقا امام زمانه. امام زمان عنایت دارن به این مجالس، به این محافل، به هر چیزی که نشونه ای داشته باشه از اجدادشون، خصوصا حضرت ابا عبدالله حسین. امام زمان عنایت دارن، توجه دارن. داستان رو نقل میکنن. آیت الله حاجی میرزا محمد علی گلستانه اصفهانی تو همین مشهد ساکن بودن. ایشون برای یکی از علمایی که در مشهد ساکن بوده نقل کرده، چون اصفهان ساکن بودن، و نقل میکنه از عموی خودش. میگه عموی من عموی داشتم، این عموی من داستانی نقل کرده برای من، من میخوام برای شما عالم مشهدی نقل کنم. داستان عجیبیه، داستان جالبیه، داستان جعفر آقای نعلبنده که الان قبرش تو تخت فولاد اصفهان. میگن که در اصفهان شخصی بود به اسم جعفر نعلبند. مردم اینو مسخره میکردن، میگفتن این آدم دیوونه ایه، آدم حالویه، این ادعاهای علکی داره، یه سری حرفایی میزنه، میگه من خدمت امام زمان رسیدم، من تیول عرض دارم، پشت سرش حرف میزدن، مسخرهش میکردن. یه روزی من تخت فولاد اصفهان رفته بودم که یکی از قبرستانهای بزرگ مسلمینه و بسیاری از انبیا تو این قبرستان دفنه، خدا انشاءالله روزی کنه اصفهان برای این زیارت این قبور بریم، نه اینکه همیشه فقط اصفهان رو با صنایع دستی و آثار باستانی و اینهاش بشناسیم. برخی بزرگان اصلا شهری میخواستن برن برای مسافرت، پرسیدن اینجا امامزاده داره یا نداره، اگه امامزاده داره میای، نداره نمیای، ما به خاطر زیارت میای، وگرنه جنگل و دریا و خشت و گل که دیدن نداره، این همه راه بخوایم بکنیم بیاییم، میخوایم بیاییم زیارتی بکنیم در کنارش جنگل و دریایی هم ببینیم. نیت رو اینجوری میکرد. میگه من تخت فولاد اصفهان بودم، برای زیارت اهل قبور رفته بودم، این جعفر آقای نعلبند رو دیدم توی این قبرستون، این یه طرفی داره حرکت میکنه. رفتم سمتش، گفتم اجازه میدین خود با هم راه بریم؟ گفت اشکال نداره، بیا با هم بریم. وسط راه صحبتمون گل کرد، بهش گفتم مردم زیاد پشت سرت حرف میزنن، یه چیزایی میگن، بدتو میگن، ماجرا چیه؟ میگن امام زمان رو دیدی، تیول عرض داری، چیه این ماجرا؟ چرا این حرفا رو میزنن؟ هیچی نگفت، سکوت کرد. میگه خیلی اصرار کردم، بازم چیزی نگفت. گفتم ببین من اهلم، فرق میکنم، تو من بگو اینا. گفت باشه، داستان رو برات نقل میکنم. گفت من 25 سال متوالی هر سال عرفه کربلا بودم. خوش به حالش. 25 سال متوالی عرفه کربلا بودم. سفر 25 من بود، داشتم میرفتم سمت کربلا، رفیقی داشتم اهل یزد بود، این رفیق ما همراه ما بود تو این قافله، با هم حرکت میکردیم، راه با هم رفیق شده بود. یه خورده که مسیر جلو اومد راهی طی کردیم مریض شد. خب قدیم خیلی ها تو راه تلف میشدن با اون وضعیت امکانات کم راه، بیماری ها و سختی های راه خیلی ها. اگه کسی از مسافرت برمیگشت جای تعجب بود. میگه من مسافت رو حرکت کردیم به سمت کربلا، این رفیق یزدی ما مریض شد، مریضی سختی پیدا کرد، تو بستر افتاد. به یه جایی هم رسیدیم به ما گفتن ناامن، جلوتر از این بخوایم بریم مجبور شدیم توقف کنیم اونجا. تو اون محل ایستادیم، این رفیقمون هم هی بیماری شدیدتر شد، یه قافله دیگه اومد با قافله ما یکی شدن. دوتایی تصمیم گرفتن بعد از اینکه خطر برطرف شد حرکت کنن سمت کربلا. به ما گفتن خب شما میان؟ گفتم آره. اومدم به این رفیقمون که مریض شده گفت، گفتم که فلانی ما دیگه با هم دوست بودیم، کاروان داره میره، نمیتونم وایسم، میرم دعات میکنم کربلا، کاری نداری؟ میگه دیدم گریه میکنه، تنهاست، غریبه تو بیابون، دوست نداشت من تنهاش بزنم. میگه متحیر شدم چیکار کنم. از یه طرف هر سال 24 تا عرفه رو کربلا بودم، از یه طرف این رفیقو چجور تنها بذارم. میگه رفیقم به من گفت ببین تو فقط یک ساعت اگه صبر کنی من تا یک ساعت دیگه از دنیا رفتم، تو یک ساعت تو صبر کن، هر چی من دارایی با خودم آوردم تو این خورجینم هست، خود الاغم، این الاغی که همراه من هست، وسایلی که با من هست، همه اینا باشه واسه تو، تو فقط صبر کن من از دنیا برم، این جنازه من روی این الاغ بذار ببر کربلا دفن کن، هیچ چی دیگه ازت نمیخوام. میگه موندم چیکار کنم، از یه طرف قافله داره میره، از یه طرف رفیقم یه همچین درخواستی از من داره. مؤمنه، امام صادق فرمود هر طواف کعبه چقدر ثواب داره، ثواب عجیب غریبی شمردن حضرت، که از بین زمین تا آسمون اگه پر بشه ثواب این طواف نیست. بعد حضرت فرمودن اگه کوچکترین احتیاج مؤمنی رو برطرف بکنی برات مثل 10 تا حج ثواب بنویسن، 10 تا حج، یعنی هر سال 10 سال شما پشت سر هم بری حج، انقدر ثواب نداره که کوچکترین حاجت یه مؤمن رو برطرف کنه. درخواستی از شما داره، یه آدرس میخواد، میپرسه آقا فلان مسجد کجاست، جواب اینو میدی، راهنماییش میکنی، از 10 تا حج ثوابش بیشتره. یه لیوان آب خنک میخواد، اجازه میگیره آقا روی این پله مغازت اجازه میدی من بشینم بفهم. کوچکترین نیاز مؤمن برطرف بشه این همه ثواب داره. میگه من دیدم این مؤمنه، نیاز داره به من. از این طرف کربلا، خب یه وقتایی هم زیارت های ماها هوای نفس دیگه، واقعا زیارت نیست، واقعا از کجا معلوم خدا از من این همه عمره میخواد، این همه کربلا میخواد، چه بسا پول این واجب باشه جای دیگه خرج کنم، کی گفته هر سال بعد عمره برم، هر سال برم کربلا برم. میگه من قید راهی شدن با کاروان رو زدم، گفتم کنار همین رفیق خودم میمونم، یک ساعتی صبر کردم، بعد یک ساعت از دنیا رفت. جنازه‌اش رو گذاشتم رو اون الاغ، بستم حرکت کردم، هی این جنازه میافتاد، خیلی سختم، یه مقداری راه افتادم، دیدم که اصلا از قافله خیلی دور شدم، به قافله نمیرسم. حالا یه فرسخ راه رفتم 6 کیلومتر، خیلی ترس منو گرفت، دیدم تو این بیابون تک و تنها راه هم بلد نیستم، قافله هم که رفت، اونا که راه بلد بودن رفتن، ترسی به دلم افتاد، گفتم وایسم به توسلی به امام حسین بکنم، سر جام ایستادم، دستی به سینه گذاشتم به سمت کربلا، گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله، با چشم گریون گفتم آقا جان این زائر شماست، منم به خاطر این از قافله جا موندم، چیکار کنم، گیر کردم تو بیابون. میگه چند دقیقه بیشتر نگذشت، دیدم 4 تا سوار از تو بیابون دارن میان. این 4 تا سوار من دیدم یکیشون خیلی باوقاره، خیلی ملکوتیه، هیبت زیبایی داره. تا رسیدن به من، اونی که از همه باوقارتر بود فرمود جعفر با زائر ما چیکار میکنی؟ گفتم خب نشناختم اول. گفتم آقا درمونده شدم، تو راه موندم. میگه اون سه نفری که همراه ایشون بودن پیاده شدن، یکیشون یه نیزه زد به زمین، چاه آبی باز شد زیر نیزش. الله اکبر. میگه آب برداشتن، این مرده زائر امام حسین که تو راه زیارت از دنیا رفته بود غسلش دادن. اون آقایی که از همه ملکوتی تر بود جلو ایستاد، اون سه نفرم پشت سرش نماز میت خوند برای جنازه. بعد به اون سه نفر دستور دادن این جنازه رو بذارید رو الاغش ببرید. میگه جنازه رو الاغ گذاشتیم دیگه، همراه همدیگه را افتادیم. منم حرکت کردم، دیدم سرعت عجیبی دارم توی این مسافت که دارم میرم. یه خورده که راه رفتم دیدم قافله خودم رو رد کردم. جلوتر رفتم یه قافله که چند وقت قبل را افتاده بود. جلوتر رفتم قافله که خیلی زودتر از اونا را افتاده بود. جلوتر رفتم دیدم رسیدم به پل سفید کربلا. چند ساعت بیشتر حرکت نکردم رسیدم کربلا. تو کربلا ساکن شدم. جنازه رفیقمو بردم وادی ایمن، قبرستانی تو کربلا، اونجا دفن کردم. که میگن یه وقتی آب افتاده بود تو این قبرها، قبرها رو شکافتن. مرحوم شهید تسخیر تو کتاب داستانهای شگفت نقل میکنه، میگه اینها به یه نحوی دفن شده بودن که برای اینکه صورتشون رو به قبله باشه باید پاشون رو به سمت حرم امام حسین میذاشتن. میگه برخی قبرها خراب شده و میخواستن تعمیر بکنن، باز کردن دیدن جنازه ها تو قبر برگشته، صورت شده به سمت حرم امام حسین، پا به سمت حرم دیگه دراز نیست. میگه تو این قبرستون رفیقم رو دفن کردم. بعد 20 روز که صبر کردم تازه قافله‌ای که با هم راه افتاده بودیم رسیدن کربلا. بعد از 20 روز از من پرسیدن تو که از ما دیرتر اومدی، اصلا جا موندی، چی شد این همه زود رسیدی؟ گفت منم اجمالا یه جواب به اینا دادم، اینا خیلی باور نکردن. راه افتادم برم زیارت امام حسین، خیلی زودتر از روز عرفه رسیدم کربلا. این کار مؤمن رو انداخت، چجور کارش را افتاد، چه سرعتی پیدا کرد، از همه هم زودتر رسید، وظیفه‌شون انجام داد، تکلیفشون انجام داد. میگه رفتم حرم امام حسین روز عرفه، اومدم زیارت کنم، دیدم همه کسا، تقریبا اکثر کسایی که توی اطراف این حرمن دارم به شکل حیوان میبینم اینا رو، آدم کم میدیدم توی اینا. چشم برزخی وقتی باز میشه اینجوره دیگه، دیگه سخت میشه زندگی کردن برای آدم ها. ابو بصیر یار صمیمی امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میگه خدمت حضرت بودیم، داشتیم طواف به جا می آوردیم، حج بودیم، گفتم ما اکثر الحجیج و اقل الزجیج، چقدر حاجی زیاد ناله کمه. حضرت فهمودن ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، چقدر ناله زیاده حاجی کمه. آقا این همه حاجی. میگه حضرت دستی کشیدن رو صورت من، کلماتی رو خوندن، چشمم باز شد، دیدم همه تقریبا غیر از یکی دو نفر به شکل حیوانن، الاغ و خوک و سگ و اکثر کسایی که دارن طواف میکنن به شکل حیوانن. میگن توی یه جایی دیدن یه آقای ایستاده دعا میخونه، روحانی بود، بعد همیشه دعاشو یه تیکه از دعاشو که میرسید آروم میخوند. یه دست این دوستانش گفتن بیاییم ببینیم چرا یه تیکه از دعاش که میرسه همیشه آروم میخونه. گوششون رو بردن بغل دهان، این موقع قنوت دیدن داره این دعا رو میخونه، اللهم اجعل هذا الحمار انسانا، خدای این الاغه رو آدمش کن. گفتن ماجرا چیه یه همچین دعایی میکنی؟ گفت مرحوم ملا حسین قلی حمیدانی، اون عارف بی نظیر که تو حرم امام حسین دفنه شد، ایشون تو حرم امام حسین بود، مشهور بود، میگفتن ایشون چشم برزخیش بازه. اومدم خدمت ایشون گفتم آقا شما منو به چه شکلی میبینی؟ ایشون جواب نداد. خیلی اصرار کردم، خیلی پاپیت شدم، آخرش فهمون ببخشید که میگم ولی شما رو به شکل الاغ میبینم. میگه از اون موقع به بعد دیگه همیشه تو قنوتم دعا میکنم، میگم خدای این الاغ رو آدمش کن. مرحوم علامه میرجهانی از علمای اصفهان نزدیک علامه مجلسی دفنه، خدا ان شاء الله زیارت قبر این بزرگواران رو نصیب بکنه. سه نفرن، علامه مجلسی و پدرشون و پسرشون تو زریح دفنن، کنار دست چند تا از بزرگان دفنن، یکی علامه میرجهانی، یکی مرحوم آیت الله صافی اصفهانی. خیلی فضای باصفایی تو بازار اصفهان متصل میشه مسجد جامع، فضای قدیمی و خیلی باصفاییه. این علامه میرجهانی از بزرگان بود، ایشون وقتی می‌خواست از دنیا بره فرمود از دنیا میرم با امام زمان برمیگردم، دوران رجعت. ایشون یه ماجرایی داشته، میگه یه مدتی ما تو مدرسه اصفهان، اینا همه رو دارم به مناسبت اون داستان جعفر نعلبند که میگه رفتم حرم امام حسین دیدم آدم کمه میگم، و داستان هنوز ادامه داره. میگه تو مدرسه اصفهان درس میخونیم، فقر شدید، زندگی طلبگی، حویج زرد، فقط زردک، فقط حویج زرد بود که میخوردیم، هیچی دیگه نبود. مدت ها این غذا رو استفاده کردیم، دیگه خیلی ضعف ما رو گرفته بود. میگه یه روز از مدرسه اومدم بیرون، اومدم تو بازار، دیدم اکثر افرادی که تو بازار دارن میرن و میان به شکل حیوانن. میگه به منم سلام میکرد، من میترسیدم. داستان عجیبیه. میگه تو یه مغازه دیدم فقط دو نفر، تو دو تا مغازه فقط دو تا آدم دیدم، بقیه دیگه همه حیوان بودن. میگه خیلی ترسیدم، دویدم اومدم تو مدرسه، ترسیدم میلرزیدم، رفتم به استادم گفتم استاد من رفتم بیرون یه همچین صحنه ای دیدم. ایشون گفت دعواش دست منه. گفتم چیه؟ گفت یه مقدار پول از من میگیری میری تو بازار میشینی یه مقدار سیراب شیرلون میخوری. میگه گفتم آقا کار خوبی نیست، غذا خوردن تو بازار مکروهه، بوی این غذا میپیچه، مردم احساس میکنن گرسنن، اصلا کار خوبی نیست، من نمیخورم. ایشون گفت دارم بهت امر میکنم استادتم. یه حرف ایشون رو گوش کردم، رفتم چند لقمه سیراب شیرلون خوردم، اومدم بیرون دیدم عادی شد همه چی، چون مکروه بوده. چه چشم برزخی هایی که بسته نمیشه با این غذاهای بازار، کبابی دود میکنن گرسنه و یتیم و فقیر و اینا همه دارن رد میشن، بو به مشام میخوره، آه میکشن، این آقا نشسته راحت داره میخوره، بعد میگه آقا چقدر گرفتاری تو زندگیمون افتاده، نز و نیاز کنیم برطرف شه. مشکلات از اینجا هاست. مرحوم رجب علی خیاط میگه تو بازار تهران از گلوبندک تا انتهای بازار رفتم، مسافت زیادی، اگه کسی بازار تهران رفته باشه میدونه، بزرگترین بازار کشور بازار تهران، از چهارراه گلوبندک میدون اعدام که میاد بالا، میدون اعدام جایی که شیخ فضل الله نوری رو اعدام کردن، مستقیم که میاد میشه چهارراه گلوبندک، میدون سبز میدون سمت راست حرکت میکنه تا انتهای بازار، مسافت طولانیه. ایشون میگه من این همه مسافت رو رفتم، رجب علی خیاط میگه فقط دوتا آدم دیدم، همه حیوان بودن. میگه درشکه چی داشت پشت درشکه، درشکهش رو میروند، یه نفری بدون اون که حواسش باشه پرید جلو درشکه این، این درشکه چی داد زد، گفت یابو حواست کجاست؟ میگفت نگاه کردم خودش همون موقع شبیه به یابو شد تا این فحش داد. خلاصه این جعفر آقای نعلبند میگه که ما اومدیم حرم امام حسین، دیدیم بابا اکثر کسایی که اینجا هستن حیوانن، ترسیدیم برگشتیم. دوباره اومدیم بیرون، دوباره دیدیم وضعیت همون جوره. میگه البته سالهای بعد غیر از عرفه که میرفتم دیگه این وضعیت اصلا پیش نمیومد، کسی رو انگار تو ایام عرفه حالات باطنی این جعفر آقا خیلی معنوی تر میشد، چشم برزخیش باز میشه. میگه مدت ها گذشت، من گفتم دیگه این داستان برای کسی نمیگم، مردم مسخره میکنن ما رو. اومدیم اصفهان مشغول زندگی خودمون بودیم، یه شب با خانم نشسته بودیم غذا میخوردیم، دیدیم در خونه در میزنن، اومدم بیرون یه آقای دم در ایستاده بود، گفت جعفر امام زمان با شما کارا دارن. میگه لباسمو پوشیدم دنبال ایشون راه افتادم، منو برد مسجد جمعه اصفهان، دیدم منبر بلندی، امام زمان رو منبر نشستن، تعداد زیادی هم دور و بر ایشونن. من تا وارد شدم دیدم جمعیت زیاده، گفتن بی خدمت حضرت در یه گوشه ای باشم. میگه حضرت از بالای منبر صدا کردن، فهمیدن جعفر بیا جلو. اومدم جلو حضرت فهمیدن چرا داستان ما رو برای مردم نقل نمی‌کنی. گفتم آها نقل کردم، مردم مسخره میکنن. حضرت فهمیدن به حرف مردم کار نداشته باش، واسه مردم بگو ظاهر امام حسین چقدر پیش ما عزیزه، اومدیم جنازه‌شو وسط بیابون گرفتیم، غسلش دادیم، فرستادیم کربلا دفن بشه، واسه مردم بگو. این مجالس، این عزاداری ها مورد عنایت امام زمانه، مخصوصا کسی زیارت امام حسین بره اون که دیگه هیچ. تربت سید الشهدا مورد عنایت امام زمانه. این داستان هم نقل کنم از مرحوم شهید دستخیل که عکس ایشون هم هست در این محفل، هدیه به روح ایشون و همه کسایی که به گردن ما حق دارن صلواتی هدیه کنیم. مرحوم شهید دستخیل تو کتاب داستان‌های شگفت، کتاب فوق‌العاده‌ای است، خیلی خوندنی، همه داستان‌هایی که ایشون خودش میگه من یقین دارم که این داستان‌ها واقعی با یه واسطه یا دو واسطه شنیدم، اینا همه رو جمع کرده. یه داستانی نقل میکنه از یه خانومی به اسم خانم خدیجه ظهوریان. میگه این خانم خیلی با تقوا، کسی که با اینکه فلج شده بود 5 وعده نماز جماعتش ترک نمیشد، با عصا میومد، خیلی زن مؤمنه و پرهیزکاری. میگه ایشون نقل کرده برای ما، وقتی ایشون این کتابو نوشته هولوش 50 سال پیش بوده. میگه 30 سال قبل از این، یعنی هولوش 80 سال پیش، این خانم میگه من یه مهر تربتی با خودم از کربلا آورده بودم. خب قدیم تربت امام حسین واقعا دوری بود، پیدا نمیشد، کسی هم میرفت با چه سختی باید پیدا میکرد، ولی وقتی هم پیدا میکردن اصل بود. این مهرایی که ما روش نماز بخونیم البته خوبه، همیشه هم رو مهر امام حسین نماز بخونیم، این مهرای دیگه خاصیتی نداره. اینا که روش نوشته تربت اعلی و اسم امام حسین و اینها، البته سعی کنیم که رو زمین نذاریم، یه کاغذی یا مهر غیر تربتی بذاریم زیرش، بی احترامی نشه، اسم اهل بیت رو زمین نیاد. البته اینم معلوم نیست تربت کربلا باشه، بالاخره حالا خاکیه از هر جا، به اسم امام حسین بالاخره تبرک میکنیم. ولی این خانم میگه من تربت اصل آورده بودم، تربت هم زیاد استفاده کرده بودم، محرم و این مهر سیاه شده بود، میگه آوردم تو این نهر وسط خیابون. قدیمی های مشهد حتما دیگه میدونن، ما اونجوری که شنیدیم حتما اینجا نهری بوده، درسته آقایون؟ بله. خب الحمدلله خاطرشون هست. این خانم میگه من این تربت رو بردم توی این نهر شستم، این کسیفی هاشو گرفتم، یه سطلی هم همراه هم بود، تربت رو گذاشتم تو سطل، حرکت کردم، رسیدم به مسجد 12 امامیان. من نمیدونم مسجد کجاست، مشهد قدیمی حتما باید بشناسم. میگه رسیدم مسجد 12 امامیان، گفتم بایستم اینجا نماز بخونم. گفتم خب حالا که میخوام نماز بخونم، این تربت هم نصفش خوش شده، برگردونم اون نصفه دیگهش خوش بشه. دست کردم تو سطل تربت رو برگردوندم، یه خورده به این انگشت شستم، تربت چسبید. گفتم خب این انگشت من رو تربتی شده چیکارش کنم؟ مالیدم به دیواری که روبروی مسجد 12 امامی ها بود، رفتم نمازم رو خوندم و رفتم منزل. شب در عالم رؤیا دیدم آقا امام زمان سر به اون دیواری که تربت مالیدم گذاشتن، میبوسند و میبویند، میفهمند تربت جدم به اینجا مالیده شده، تربت جدم به اینجا مالیده شده. حالا امام زمانی که به تربت جدش که به دیواری مالیده شده اینجور عنایت داره، به مایی که صورتمون برای حسین خیس عشق میشه عنایت نداره؟ دوباره دل امام زمان رو خون کردن، با خبر شدید حتما دیشب حمله ای شده به حرم حضرت زینب سلام الله علیها، در و دیوار حرم رو مورد اصابت قرار دادن، بی احترامی کردن. تو این ایام به اندازه کافی مهدی فاطمه حزن و ماتم داره، باز به ماتم امام زمان اضافه کرده، به غم آقا هم اضافه کرده، به عمه سادات دوباره بی احترامی کرده. چه دل خونی داره آقا امام زمان، تو این عشقا و ناله ها بیاد دل آقا مونم باش. میگن مرحوم علامه امینی شب عاشورا که میشده راه به راهی صدقه کنار میذاشتیم. گفتن آقا چرا انقدر صدقه کنار میذاری؟ میگه نگران قلب مهدی فاطمه هم امشب. نمیدونید آقا قلبش در چه فشاریه، صدقه کنار میذارم به قلب نازنینش فشار نیاد امشب. لا اله الا الله. روز جمعه دیگری هم گذشت، حتما امروز به خاطر اینکه جمعه دیگری هم گذشته امام زمان ناراحتن. غروب جمعه شد دیدن باز جمعه دیگه گذشت و نیومدن. عرض ارادتی کنیم خدمت اهل بیت این شبهای مقدس، عشقی داشته باشیم به خدا. این عشقای ما تسلای دل امام زمانه. شما خودتون اگه صاحب عزا باشید، خدا نیاره کسی از ما عزادار بشه، ولی اگه صاحب عزا باشید ببینید جمعیتی بیان تو مجلس عزای شما برای اون عزیز شما گریه بکنن، چه حال آرامشی پیدا میکنین، تسلایی پیدا میکنین، دلتون آروم میشه. هرچی بیشتر بیان بیشتر دل شما تسلا پیدا میکنه. امشب عشق بریزیم بر ماتم کربلا، تسلایی بدیم به دل آقامون امام زمان، بگیم آقا جان وارم توی این غم شریک بدیم، دل ما هم توی مصیبت خونه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت ما بقي الليل والنهار ولا السلام على حسن وعلى علي بن حسن وعلى أولاد حسن وعلى میخوام خدمت آقا امام زمان عرض کنم. آقا جان یک هم به تربت جد شما بی احترامی شد، اینجور اومدید صورت به این تربت مالید، نمیدونم چه حالی دارید آقا جان. وقتی میبینید زهرا با بدن جدتون بی احترامی میشه، لا لا هل هل لا خطاب کرد مردم کوفه. شما بودید منو دعوت کردی، حالا لااقل کمک نمی کنید، ما رو رهامون کنید برگردیم شهر خودمون. یه وقت دیدن نامد عمر سر تیری به دست گرفت به سمت خیمه ها پرتاب کرد، گفت پیش امیر عبیدالله ابن زیاد شهادت بدین اولین تیر رو من پرتاب کردم سمت خیمه حسین. لا لا الا الله. یک به یک جنگیدن همه اصحاب بنی هاشم، همه رفتن ابی عبدالله مونده زن و بچه ی حرم. الله اکبر. یه وقت اومد میدان نگاهی اندام، و نظر مرتن یمینا و مرتن شمالا، یه نگاهی به راست اندام یه نگاهی به چپ اندام، فقال یا مسلم ابن عقیل یا حبیب ابن مزاهر. شروع کرد تک تک صدا زد اصحابشون، بگی نمیبینید آقاتون تنها شده؟ خواب راحت فرو رفتید، ولی من موندم و یه مش دشمن حرامی مفصله. چه جنگی کرد ابی عبدالله، چجور مرحله به مرحله به ابی عبدالله تعرض کردن، آخر از همه ریختن دور ما بوسه. هنوز آقا زنده است، میخوان کلاه خود از سرش برداره. لا لا الا یلخ عبدالله ابن حسن، یتیم 8-9 ساله امام حسن، این صحنه رو دید، دستش تو دست عمش زینبه، تا دید دور عمو شروع شده، دست از دست عمه کرد، دوان دوان سمت گودی قتلگاه، ای صدا میزنه والله لا فارق و عمی، به خدا نمیذارم عمو تنها بمونه. یه وقت رسید شمشیر بلند کردن، میخوان بر تن ابی عبدالله وارد کنن، دست کوچکش رو سپر قرار داد، شمشیر به دست بچه وارد شد، دست روی پوست آویزان شد، تو بغل عمو افتاد، ناله زد یا امتا وای مادر جان. هان آماده این یه تیکه رو بخونم التماس دعا. برخی گفتن چرا این بچه اینجا مادرش رو صدا زد، نه امو حسین رو صدا زد، نه بابا شمام حسن رو صدا زد، نه امیرالمومنین، نه رسول الله، مادرش فاطمه رو صدا کرد. شاید برای این بوده تا شمشیر به بازوش خورد، یاد بازوی برم کرد افتاد، اون بازویی که میون کوچه ها و غلاف شمشیر
جل عظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بعظمتك يا الله، يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إنك على كل شيء قدير. إلهي يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسن. خدایا به حق این عشقها، نالها، به حق این شبها، به حق داغ دل آقامون آب زمان، فرج آقامون آب زمان برسان. قلب نازنین شرف ما راضی و خوشنود بفرمان، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات و علما، شهدا، فقها، امام راهب، از سایه سر سفره بابر کتبی عبدالله مهمان بفرمان. شب اول قبر امام حسین و فرزندانش فریاد ما برسان. مرزای اسلام، مریض منظور، شفا یاجب و کامل عنایت فرما. الهی عاقبت ما، جوانامون، خانوادمون، شیان عالم ختم به خیر بفرما. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت، صهیونیسم پست، وهابیت خبیث، اگر قابل هدایت نیستن این سنا بود بفرما. رهبر معظم انقلاب، مراجع اعظام و نمای اعلام، مسئولین خدمت گذار، مؤید و منصور بدار. هر آنچه گفتیم و صلاح ما بود، آنچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام.